به ابروی محراب اشارت نما که وقت نماز است از در درآی، طلبکار حاجات دل بستش، بهار مناجات گل دستش.
حی علی الصلاه
هر روز با گلدسته همراه باشید. با بخش‌های بهره‌ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی‌های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت‌های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده‌های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی.
صوت الأذان أنيس القلوب في رفعه حان وقت الوجوب فجرا وظهرا وعند الغروب.
گلدسته همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج FM ردیف 100 مگاهرتز، موج AM ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. آرزو میکنیم که تمامی لحظات شما سرشار از خیر و برکت و نیکی باشه. دعوت میکنم در این لحظه به مدت 19 دقیقه شنونده برنامه فهم زبان قرآن باشید.
افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ولو
فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث درسنامه فهم زبان قرآن در جلسه گذشته رسیدیم به سوره مبارکه رعد. وارد 13 سوره قرآن کریم میشیم، یعنی سوره مبارکه رعد که 43 تا آیه داره. از نظر ترتیب نزولم 96 سوره است که بر قلب نازنین پیامبر گرامی اسلام نازل شده. یا همه و یا عمده آیات این سوره مکیه. ما بخش اول این سوره رو موضوع گفتگومونه که آیات 1 تا 6 این سوره است. اشاره کردیم که اسم این سوره یعنی رعد از آیه 13 همین سوره اخذ شده و در فضیلت تلاوتش هم از پیامبر گرامی اسلام و امام جعفر صادق علیهما صلوات الله روایاتی نقل شده. حالا میخوایم وارد مباحث سیمای هدایتی و تفسیر و محتوای این سوره بشیم. در گفتار نخستین مباحث این سوره بحث نادرستی انکار معارف قرآن مطرح میشه. ببینید، خیلی از مردم به حقانیت قرآن ایمان نمیارند. یه بحث مقدماتی بسیار مهمی است که در آغاز این سوره بس بهش اشاره کنیم. البته سوره با حروف مقطعه شروع شده که این حروف مقطعه در 29 تا سوره از قرآن اومده. در آغاز این سوره ما میبینیم منتها حروف مقطعه‌ای که در اینجا ذکر شده ترکیبیه از الف لام میم که در آغاز چند سوره اومده و همینطور الف لام را که در آغاز چند سوره دیگه بیان شده. در واقع این سوره تنها سوره‌ایه که در آغاز اون الف لام میم را دیده میشه و از اونجا که به نظر میرسه حروف مقطعه آغاز هر سوره پیوند مستقیمی با محتوای اون سوره داره، این احتمال هست این ترکیب در آغاز سوره رعد اشاره به این باشه که محتوای سوره رعد جامع محتوای هر دو گروه از سوره هایی است که با الف لام میم و الف لام را آغاز میشه و اتفاقا دقت در محتوای این سوره های موضوع رو تایید میکنه. به هر حال نخستین آیه این سوره از عظمت قرآن سخن میگه، تلک آیات الکتاب، اینها آیات کتاب بزرگ آسمانی است. والذی انزل الیک من ربک الحق، اون چه از پروردگارت بر تو نازل شده حقه، یعنی جایی هیچ گونه شک و تردید درش وجود نداره. چرا؟ چون بیان کننده حقایق عینی جهان آفرینشه، بیان کننده حقایق روابط جهان با انسان هاست، حقیه که با باطل آمیخته نیست. لذا دلیل نشانه های حقانیتش از چهرش هویداست، اصلا نیازی به استدلال نداره. اما با این همه مردم بلهوس، مردم نادان که متاسفانه اکثریت رو تشکیل میدند به این آیات ایمان نمیارند. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. این آیه اول سوره مبارکه رعده.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم را، تلك آیات الكتاب، والذی انزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
حالا چرا ایمان نمیارند؟ به خاطر اینکه اگه انسان رو به حال خودش وا بگذاریم و پیروی معلم پاکدل رو که در مسیر زندگیش این معلم هدایت و تربیتش کنه رو نپذیره و همونطور در پیروی از هوا و هوسای خودش آزاد باشه، این آدم راه رو گم میکنه، طبیعیه که به بیراهی میره. اما اگه مربیان الهی، هادیان راه حق، امام و پیشوای اونها باشن و او خودش رو در اختیار اونها بگذاره، اکثریت به راه حق میرند. پس اولین نکتهی که بس بهش توجه داشته باشیم اینه که مردم چون پیروی از هوای نفس میکنند و بنابر هدایت پذیری ندارند، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، به این حقایق ناب ایمان نمیارند، علی رغم اینکه انزل الیک من ربک الحق، اینا حقایقی است که از جانب خدا آمده. خب در مطلب اولی که در این سوره ما داریم قسمت مهمی از دلایل توحید و نشانه‌های خدا در جهان آفرینش بهش اشاره شده. این آیات انسان خاکی رو در پهنه آسمان‌ها به گردش وادار میکنه و این کرات با عظمت و نظام حرکت و اسرار اونها رو به این انسان نشون میده تا انسان به قدرت بی پایان و حکمت بی انتهای الهی پی ببرند. و چقدر قرآن زیبا میگه، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، خدا همون کسیه که آسمانها رو چنان که میبینید بدون ستون برپا داشته یا اونها رو با ستونهای نامرئی برافراشته کرده. این همه عظمت در آسمان، هیچ کدوم، خب ما هر چیزی بخوام ببینیم برای برافراشته شدن ستون نیاز داره. این همه کرات در عالم بدون ستون. این جمله به غیر عمدین ترونها دو تا تفسیر داره. تفسیر اولش اینی که همونطور که میبینید آسمان بی ستونه، گویی در اصل چنین بوده، ترونها به غیر عمدین، میبینید شما اون رو بدون ستون. تفسیر دیگه اینی که ترونها، ما بیایم ترونها رو صفت برای عمدین بگیریم، یعنی معناش اینه آسمانها رو بدون ستونی که مرئی باشه برافراشته. یعنی آسمان ها ستون دارند اما ستونشون دیدنی نیست، نامرئیه. و این درست همون چیزی از امام رضا علیه السلام در حدیث حسین ابن خالد وارد شده. از امام رضا علیه السلام میگه پرسیدم، خداوند فرمود و سماء ذات الحبک، سوگند به آسمان که دارای راه هاست. یعنی چه؟ امام رضا فرموده باشن این آسمان راههایی به سوی زمین داره. حسین ابن خالد میگه عرض کردم چگونه میشه راه‌های ارتباطی با زمین داشته باشه در حالی که خداوند میفرماد آسمان‌ها بدون ستونه. امام فرمود سبحان الله، الیس الله یقول بغیر عمد ترونها؟ عجیبه، آیا خدا نمیفرماید آسمان‌ها رو بدون ستونی که قابل مشاهده باشه من آفریدم؟ فقلت بلا، فقال ثم عمد ولکن لا ترونها. عرض کردم آری، امام رضا فرمود پس آسمان ها آفریده شده با ستون هایی ولیکن شما اون ستون ها رو نمی بینید. آسمان ها و کرات ستون دارن، پایه دارن، رو پایه استوارن، ولی این پایه ها و ستون ها مرئی نیست، که الان اون اشاره به اون جاذبه زمین و اون بحث مفصله در حقیقت استقرار کرات در عالمه. این روایت شریف در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 328 وارد شده.
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
عزیزان، این آیه با توجه به حدیثی که در تفسیرش وارد شده پرده از روی یک حقیقت بزرگ علمی برداشته که در زمان نزول آیت قرآن هیچ کس همچین حقیقتی رو نمیدونست، به خاطر که در اون زمان هیئت بطلمیوسی بود، با قدرت تمام بر محافل علمی جهان حاکم بود و هیئت بطلمیوسی می گفت آسمان ها به صورت کراتی تو در تو هستند، مثل طبقات پیاز روی هم قرار دارن و طبعا هیچ کدام معلق و بیستون نبودن، بلکه هر کدام بر دیگری تکیه دارند. اما در حدود 1000 سال بعد از نزول این آیات علم و دانش بشر به جایی رسید که افلاک پوست پیازی رو به کلی موهوم دونست و اعلام کرد که اون چی که واقعیت داره اینه که کرات آسمان هر کدوم در مدار و جایگاه خودش معلق و ثابتند بدون اینکه تکیگاهی داشته باشن. تنها چیزی که اونها رو در جای خودش ثابت نگر می‌داره تعادل قوه جاذبه و دافعه است که یکی ارتباط با جرم این کرات داره و اون دیگری مربوط به حرکت اونهاست. تعادل قوه جاذبه و دافعه، این تعادل جاذبه و دافعه به صورت یک ستون نامرئی کرات آسمان رو در جای خودش نگه داشته و این همون تعبیر زیباییست که فرمود خدا آسمان ها و زمین را آفرید به غیر عمد ترونها، با ستون هایی که شما اون ستون ها رو نمی بینید. خدا در ادامه فرمود که ثم استوى على العرش، خداوند بعد از آفرینش این آسمان‌های بی ستون که نشانه بارز عظمت و قدرت بی انتهای خداست بر عرش استیلا پیدا کرد، یعنی حکومت عالم هستی رو به دست گرفت. بعد از بیان آفرینش آسمان‌ها و حکومت پروردگار بر اونها سخن از تسخیر خورشید و ماه و سخر الشمس و القمر، خدا کسیه که خورشید و ماه رو مسخر کرد، یعنی چی؟ یعنی فرمان بردار کرد، خدمتگزار کرد. چه تسخیری از این بالاتر که همه آسمان ها و زمین، همه خورشید و ماه بر سر فرمان خدا هستند، خدمتگزار انسان ها و همه موجودات زنده ان. نور می پاشن، جهان رو روشن می کنن، بستر موجودات رو گرم نگه می دارن، موجودات زنده رو پرورش می دن، در دریاها جزر و مد رو ایجاد می کنن. خلاصه همین شمس و قمر است که سرچشمه همه حرکت ها و برکت ها هستند. اما این نظام جهان ماده جاودانی و ابدی نیست، چون کلون یجری لعجل مسمی، هر کدام از این خورشید و ما تا سرآمد مشخصی بر اونها تعیین شده در مسیر خودش به حرکت ادامه میدن و به دنبال اون خداوند اضافه میکنه که این حرکات و گردش ها و آمد و شد ها و دگرگونی ها بی حساب و کتاب نیست، بدون نتیجه و فایده نیست، بلکه یدبر الامر. خدا کسی که همه کارا رو تدبیر میکنه، برای هر حرکتی حسابی، برای هر حسابی هدفی در نظر داره. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. خداوند آیات خودش رو برای شما برمیشماره، ریزکاریای اون رو شرح میده تا به لقای پروردگار و سرای دیگه ایمان پیدا کنید. خب اینم از پایان آیه دوم سوره مبارکه رد. در ادامه تدابیر خداوند در زمین رو میخوایم بررسی کنیم. آیه سوم انسان رو به مطالعه روی زمین و کوها و نهرها و انواع میوه ها و طلوع غروب خورشید دعوت میکنه تا انسان ها فکر کنن محل آسایش و آرامش خودشون رو بدونن در آغاز چی بوده و چطوری به این صورت در اومده. و هو الذی مد الارض، خدا کسی که زمین رو گسترش داد، اونطور گسترش داد که برای زندگی انسان، برای پرورش گیاهان و جانداران آماده بشه، گودال‌ها و سراشیبی‌های تند و خطرناک رو به وسیله فرسایش کوه‌ها و تبدیل این سنگ‌ها به خاک پر کرد و اونها رو مسطح قرار داد تا قابل زندگی باشه برای بشر، در حالی که چین خوردگی‌های این آغازین اونقدر نامناسب بود که اجازه زندگی به بشر رو نمی‌داد. پس خداوند و جعل فیها رواسیه، و خداوند در زمین کوها رو قرار داد، همون کوهایی که در آیات دیگه قرآن به عنوان اوتاد ازش یاد میکنه، میخای زمین. شاید به این دلیل به کوها اوتاد گفته شده که کوها از زیر به هم پنجه انداختن و مثل زرهی تمام سطح زمین رو پوشوندن که هم فشارهای داخلی رو از درون خونسا کنن و هم نیروی فوق‌العاده جاذبه ماه و جزر و مد رو از بیرون خونسا کنن، و به این ترتیبه که تزلزل و استراب و زلزله‌های مدام رو از بین ببرند و کره زمین رو در آرامش برای زندگی انسان نگه دارند. فلسفه آفرینش کوه بسیار فلسفه عمیقی است. آرامشی که ما در زمین احساس می‌کنیم معلول و محصول وجود کوهایی است که بیش از مقداری که روی زمین دیده میشن در اعماق زمین ریشه دارند. گویا لایه‌های زمین رو به صورت میخ به همدیگه وصل میکنن تا این لایه‌ها از هم نپاشه. مثل چند تکه چوبی که روی هم میذارید با یه میخ این تکه‌ها رو به هم وصل میکنید، این کوه‌ها هم مثل میخ در این لایه‌ها فرو رفتن و این لایه‌ها رو از هم پاشیدگی جلوگیری میکنند.
وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
إنك خداوند ذكر میکنه کوها رو بعد از ذکر گسترش زمین، گویا اشاره داره به این موضوع میکنه که نه زمین آنچنان گسترده است که هیچ پستی و بلندی درش نباشه، که در این صورت هرگز بارانها و آبها روی اون قرار نمیگرفت و یا همه جا تبدیل به باتلاق میشد و طوفانا دائما بر سطح زمین جریان داشتن، ولی خداوند با آفرینش کوها زمین رو از هر دو جهت در امن و امان قرار داد نه زمین تمامش کوه و دره است که قابل زندگی نباشه و نه باتلاق و فرو رفتگیه، بلکه ترکیبی است از مناطق مسطح و صاف، کوه‌ها و دره‌ها، و بهترین ترکیب رو برای زندگی بشر و سایر موجودات تشکیل داده. در ادامه خداوند به آب‌ها و نهرها که روی زمین جریان داره اشاره می‌کنه و می‌فرماید و انهارا، یعنی و جعل فیها رواسی و انهارا، قرار داد در روی زمین کوههایی رو و نهرهایی رو. یعنی خداوند به سیستم آبیاری زمین به وسیله کوها و ارتباط کوها با نهرها اشاره میکنه که اینم بسیار جالبه، به خاطر که بسیاری از کوههای روی زمین آبهایی رو که به صورت برف در اومده در قله خودشون یا در شکافهای در راهشون ذخیره میکنن تا تدریجاً اون برفها آب میشن و به حکم قانون جاذبه از مناطق مرتفع به سوی مناطق پست این برفها به صورت آب روان میشن و بدون نیاز به هیچ نیروی دیگه در تمام مدت سال به طور طبیعی اون برفهای آب شده روی زمین جاری میشن و زمینهای نیازمند آب رو سیراب میکنه. اگه شیب ملایم زمینها نبود و اگر آبها به این صورت در کوها ذخیره نمیشد، آبیاری اغلب مناطق خشک امکان نداشت یا اگر امکان داشت هزینه فوق‌العاده زیادی رو لازم داشت. در ادامه خداوند به گیاهان، میوه‌ها به عنوان آیات الهی اشاره می‌کنه که ایزه بدید جلسه آینده موضوع رو دنبال می‌کنیم. خدایا ما رو با حقایق ناب سوره رعد بیش از پیش آشنا بگردان. توفیق فهم آیات الهی، چه آیات تکوین چه آیات تشریع، و نگاه مؤمنانه به این آیات و عمل به مقتضای آیات تشریع رو به همه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن
دوستان وقتتون بخیر باشه، همچنان در خدمتون هستیم از شبکه رادیویی قرآن با بخش دوم برنامه‌ها که تا ساعت 22:10 شب ادامه خواهد داشت. یک بار دیگه شهادت مظلومانه دبیر کل حزب الله لبنان شهید سید حسن نصرالله رو به تمامی شما اهالی محترم رادیو قرآن، شما هموطنان ارجمند تسلیت میگم.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا عليه. ومنهم من ينتظر وما من المؤمنين رجال
دوستان وقتتون بخیر باشه. سپاسگزارم از توجه و همراهی صمیمانه شما. دعوت میکنم در این لحظه به مدت 24 دقیقه شنونده برنامه عقیق باشید.
اوقات فراغت اخوی های بزرگ من پر شده بود با مجالس قرآنی.
الحمدلله استاد قرآن شدم.
من معلمم از همین سال شروع کردم.
حاج حسین سبزعلی.
سبکش مصطفی اسماعیل.
یکی از با نشادترین اساتید قرآنی کشور.
دکتر دانشگاه میشم و در علوم قرآن و ادبیات عرب مثلا تدریس میکنم.
من خب با آقای دهتشی خیلی خاطرات دارم.
و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناك الا مبشرا و نذیرا.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا.
يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
از همان کودکی مشخص بود یک قاری نامی و استاد تمامی خواهد شد که آوازش در کشور خواهد پیچید.